ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 26 مرداد ماه 1402 برابر است با 17 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با فروش سامانه دفاع موشکی بالستیک پیکان 3 این کشور به آلمان موافقت کرده. خبرگزاری فرانسه ارزش این معامله تسلیحاتی را 3.5 میلیارد دلار و به نقل از وزیر دفاع اسرائیل آن را بزرگترین در تاریخ اسرائیل توصیف کرده. موشک پیکان یا آرو مشترکاً توسط آمریکا و اسرائیل، اما در کارخانه های صنایع نظامی رافائل در اسرائیل تولید می شود. پیکان 3 قادر به ردیابی موشک های بالستیکی از فاصله 2400 کیلومتر است. این سامانه تا کنون توسط اسرائیل برای ردیابی موشک های شلیک شده به این کشور استفاده شده. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره کمبود جدی دارو در ایران به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی تخصیص داده شده به شرکت‌ها هشدار داد. محمد عبدزاده به پایگاه خبری پزشکان و قانون گفت که فقط نیمی از 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده به دارو، یعنی حدود 600 میلیون دلار به دست شرکت ها رسیده. در همین حال سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز 16 مرداد از تداوم بی‌توجهی دولت و خودداری بانک مرکزی از تخصیص ارز دارو خبر داده و گفته بود که بی‌توجهی دولت منجر به کمبود 200 قلم دارو در کشور شده که به گفته او پیامد آن افزایش مرگ و میر بیماران است. علی خامنه‌ای در اولین دیدارش با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران پس از اعتراضات سراسری اخیر، آنان را از لغزش و به زمین خوردن احتمالی برحذر داشت و گفت همه رهبران، فرماندهان و رؤسا در معرض لغزش هستند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بدون توضیح بیشتر درباره لغزش و زمین خوردن صحبت کرده که در سالهای اخیر گزارش‌های پیرامون فساد در این سازمان، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفت برخی فرماندهان آن با عملکرد علی خامنه‌ای منتشر شده. آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود همچنین گفت امروز روز ناامید شدن نیست. علی خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی سپاه پاسداران را بزرگترین سازمان ضد تروریستی توصیف کرد. سپاه پاسداران در زمان دولت پیشین آمریکا به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه شده و همواره متهم به دست داشتن در اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت این کشور به تفاهمی با تهران در زمینه‌های جز زندانیان دست نیافته و به منظور ایجاد فضایی برای آینده دیپلماسی ایران باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد. این اظهارات ودانت پاتل پس از آن مطرح شد که خبرنگاران از او درباره دستیابی به یک تفاهم نانوشته با تهران پرسیدند که روز چهارشنبه توسط روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز گزارش شده. آقای پاتل در پاسخ بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک نیستند، اما آمریکا متعهد است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه در این زمینه می داند.
سپاسگزارم از تو که آخرین اخبار رو برای ما مرور کردی. اما بشنویم از آنچه که در این مجله خواهید شنید. دفاع تمام قد علی خامنه ای از سپاه در میانه درخواست‌های متعدد جهانی برای تروریستی اعلام کردن این نهاد.
والا اولا من اصلا نمیدونم آقای خامنه این حرفا رو برای کی میزنه، چون اون سپاهی ها که اونجا وایستادن خودشون بهتر از همه میدونن که چه جریان فاسد جنایتکار.
سفر دیپلماتیک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، او میگوید مذاکرات بین ایران و عربستان موفقیت آمیز بوده. نرگس محمدی از اوین میگوید خشونت علیه زندانیان زن در آستانه سالگرد اعتراضات افزایش یافته. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که اعتراض‌ها به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان و ابراز نگرانی‌ها از این فعالیت‌ها ادامه داره، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در دنیا هستش. در همین زمینه با محسن سازگارا روزنامه‌نگار و مؤسس سپاه پاسداران از آمریکا گفتگو کردم که با هم بشنویم.
من اصلا نمیدونم آقای خامنه‌ای این حرفا رو برای کی میزنه، چون اون سپاهی‌ها که اونجا وایستادن خودشون بهتر از همه میدونن که چه جریان فاسد جنایتکار هستن. مردم ایرانم که میدونن، مردم دنیام که میدونن. من پیش خودم فکر میکردم آقای خامنه‌ای این حرفا رو احتمالاً برای خودش داره میزنه، گرچه خودش بهتر از همه میدونه. به صورت این واقعاً تو مملکتی که به هر کچلی به بنده میگن زلفلی، سپاه رو ضد تروریستی خوندن دقیقاً مصداق همونه. و تروریست بودن نیروی قدس سپاه از سوی بسیاری کشورها که نیروی قدس در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و کل سپاه رو هم امریکا در لیست تروریستی قرار داده و الان کشورهای اروپایی هم به شدت دارن بررسی میکنن دولت‌هاشون. البته پارلمان اروپا به اتفاق آرا واقعا تصدیق کرد که سپاه رو بعد یک سازمان تروریستی شناخت.
علی خامنه‌ای به فرماندهان ارشد سپاه درباره لغزش و زمین خوردن احتمالی هشدار داده در این سخنرانی، اما اینکه منظورش دقیقاً از به وجود آمدن موقعیت برای لغزش احتمالی چیه توضیحی نداده. به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی، شما این لغزش رو درباره‌اش چی فکر می‌کنین؟ ارزیابیتون چیه؟
فکر میکنم دغدغه‌ای که حالا با این الفاظ خیلی پوشیده در واقعشون میگه فساد نهادینه بزرگیست که در سپاه هست و میلیاردها میلیارد دلار چه در قاچاق مواد مخدر، چه در قاچاق نفت، چه در دور زدن تحریم ها و پولشویی، بخشای مختلف سپاه در همدستی با دفتر مرکز که پسر ایشون مسئولشه و دفتر خود خامنه‌ای که خودش مسئولشه به این امور مشغول است. بنابراین فکر میکنم این هست بیشتر منظورش خورده پاها و پایینی های سپاهه که اونا یه وقت حبس نکنن خودشون رو داخل این سردارهای میلیاردی بکنن که امثال صادق محمودی و دیگران تنها یه نمونه های کوچیکشن، یا مرتضی رضایی که سالی 8 تا 10 میلیارد دلار فقط از تولید و قاچاق مواد مخدر درآمد میسازه و ده ها نمونه دیگه. فکر میکنم این لغت لغزش اون دست وگرنه برای آقای خامنه‌ای آدم کش بودن و جنایتکار بودن این فرماندهان سپاه ظاهرا جزو وظایفشون و از این نظر براش اهمیتی نداره.
بعد از اعتراضات گسترده مردم، بعد از کشته شدن مهسا امینی، خود سپاه گفت که از سوی فرماندهان و یا بعضی از سپاهیان دچار ریزش شدن. آیا اشاره علی خامنه‌ای در مورد لغزش میتونه به اونها هم برگرده؟
وحشت بزرگ آقای خامنه‌ای و همه دستاندرکاران نظام از اعتراضات مردمه. ایشون در جلسات خصوصی به کرات تو همین ماهای اخیر وحشت خودش ابراز کرده، به خصوص از اینکه به نافرمانی مدنی گسترده زنان ایران و این مبارزه جانانه جنگ تن به تن زنان با این رژیم موضوعی فرهنگی و اجتماعی به این شکل نگرانی که بخش اقتصادی و شورش گرسنگان و ما گرسنگی هم بهش اضافه بشه. بله، دغدغه بزرگشه.
گفتگویی بود با محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و مؤسس سپاه پاسداران از آمریکا، در رابطه با صحبت‌های علی خامنه‌ای با فرماندهان ارشد سپاه. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در نامه تازه از زندان اوین که روز پنجشنبه منتشر شد، از افزایش آزار و اذیت فیزیکی و ضرب و شتم زنان زندانی طی 3 ماه اخیر خبر داده. او اعمال خشونت هولناک و کشنده و فیزیکی توسط حکومت علیه زنان معترض رو سیستماتیک و با هدف ایجاد ارعاب و وحشت خوانده و درباره فجایع جبران ناپذیر در صورت ادامه این روند هشدار داده. فرشته قاضی از رادیو فردا در همین زمینه با مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان، گفتگو کرده که خود او پیش از این تجربه زندان رو داره. مژگان کشاورز در ابتدا از مواردی که نرگس محمدی برای اثبات مدعای خودش در این نامه ذکر کرده صحبت میکنه.
خشونت علیه زنان زندانی در آستانه سالگرد درگذشت مهسا امینی افزایش پیدا کرده. طی ماهای اخیر نرگس محمدی شاهد این بوده که زنان و دخترانی با سر و صورت بدنهای کبود و آسیب دیده وارد بند شدند. با ورود هر کدوم از اون زنان آسیب دیده شوکه و نگران شده، چند بار به دفتر بند مراجعه کرده، اعلام کرده، ولی این اطلاعات و اعتراض کاری از پیش نبرده. یه نمونهش زنی حدود 70 ساله بوده که شب بازداشتش انقدر ضرب و شتم شده و سیاهی دور چشمش، کبود دیش انقدر نمایان بوده که متاسفانه حالت روحی خوبی نداشته و از ناحیه سر ضربه های ترسناکی خورده بوده که نگران آسیب در ناحیه سرش بوده. و یه دختر 20 ساله دیگه هم وارد بند شده که شب بازداشت در خیابون توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته که خود پزشک بهداری آسیب دیدگی در ناحیه دندش رو تایید میکنه. و یه ماه دیگه دختری وارد بند میشه که گونه‌اش ورم کرده و جراحت داشته، حتی بازوها و دستش پر از کبودی بوده که پزشک بهداری گفته بوده که استخون گونش مو برداشته، در حالی که بازداشتی های بینام و نشان هم هستن که به دلیل تحت تعقیب، محاکمه و تهدید بودن نمیان رسانه ای کنن و خانواده هاشون هم متاسفانه بازگو نمی کنن و بیشتر در معرض تهاجم فیزیکی خشونت بار نیروی امنیتی هستن.
شما هم خانم کشاورز تجربه مشابهی داشتید، خشونت فیزیکی و آزار جنسی در بازجویی ها، در بازداشتگاه ها؟
بله، من وقتی که بازداشتگاه وزرا انتقال پیدا کردم، خب اون خشونت‌ها و آزارهای جنسی که من قبلا در مورد صحبت کرده بودم و در زندان قرچک وقتی مجبورم کردن دوباره برهنه بشن، من اونجا خب مقاومت کردم و اون خانمی که حالا وکیل بند قرنطینه بود و یک نفر که مدیر بخش زندان قرچک بود، خب اونها چند نفر رو صدا کردن از زندانیان، این که قدیمی هستن، حبس یعنی حبسای بلند مدت دارن، مجبورم کردن که برهنم کنن، یک شلوارمو در بردی که لباسم و خب من خیلی آسیب دیدم. در یک الف سپاه پاسداران سارالله بودم که یه پسر دهه 70 خیلی از من کوچیک‌تر بود و مجبورم می‌کرد تو اتاق بازجویی این بشین پاشو رو انجام بدم، حالا با اون شرایطی که با چادر نماز و مقنعه هستش و سرمون داد می‌کشید و تحقیر می‌کرد. یکی از بازجوها در عین بازجویی وقتی جواب تندی بهش دادم، صندلی رو به سمتم پرتاب کرد به پشتم، به گردنم آسیب جدی وارد شد. دکتر مغز و اعصاب تشخیص داد که ربات گردنم پاره شده و نیاز به عمل جراحی داره.
خانم کشاورز، با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید و خیلی از زندانی‌ها داشتند، اونطور که نرگس محمدی هم نوشته، انگار سیستماتیک است این خشونت فیزیکی علیه زنان. قبلاً چندین زندانی جونشون رو به خاطر این خشونت در زندان از دست دادن، از زهرا کاظمی گرفته تا ستار بهشتی. فکر می‌کنید چرا همچنان این رویه ادامه داره و الان شدت هم گرفته؟
از نظر من در آستانه سالگرد قتل مهسا و سالگرد اعتراضات پاییز گذشته، حکومت سعی میکنه از همه روش‌های ممکن برای پیشگیری از وقوع اعتراضات و تجمعات و تظاهرات در ابعاد مختلف جلوگیری بکنه. میگه از یه طرف شکنجه زنان زندانی که به نظر اونها باعث میشه اثرگذاری و نفوذشون در میان مردم رو کاهش بده و کمتر فعالیت داشته باشن، و از طرف دیگه این پیام رو میخواد به جامعه منتقل کنه که ادامه اعتراضات باعث سرکوب و شکنجه بیشتر زندانیان خواهد بود. گویی که از زنان زندانی گروگان حکومت حکومت برای ممانعت از تحرکات اجتماعی هستند. به زعم حکومت شاید این روش باعث بشه که از میزان تحرک و فعالیت زنان زندانی کاسته بشه. و ببینید مسئله اول سازگاری سیستم با استراتژی ها و شیوه های سابقه. نیروهای حکومتی در طی 14 گذشته بر اساس متد اعمال فشار و تحکیم وحشت از طریق شکنجه و خشونت عادت دارند و تغییر این سبک و استایل اساساً بسیار زمانبر و هزینه بره. این متد برای تحقق استراتژی سرکوب معمولاً استفاده میشه و در بسیاری از مواقع هم نتیجه داده. و نکته دوم خاستگاه فکری کسانی که در مواجهه با زنان به ویژه در زندان حضور دارن خشونت ناشی از نفرت و تهجره که در تحلیل شخصیت‌های نیروی حکومتی مورد ارزیابی قرار میگیره. به این ترتیب استفاده از این متد خشونت‌ها در مواجهه با زنان زندانی هم به لحاظ سازمانی به صرفه‌تر و کم هزینه تره و هم از نظر اونها امکان تأثیر بر روی زندانیان با استفاده از عنصر رعب از خشونت بیشتر از روش‌های دیگه نتیجه بخش‌تر بوده براشون. حکومت از عقده‌ها و ضعف‌های شخصیتی زندانبانان و ماموران امنیتی که بیشترین آمادگی رو برای اعمال خشونت دارن بهره میبره تا با آسان‌ترین روش بیشترین سود رو و پیشگیری از حوادث و بحران‌ها به دست بیاره. در واقع حکومت در محاسبه سود و زیان، سود شکنجه و خشونت رو نسبت به زیان بحران‌های آتی مغروم به صرفه‌تر میدونه.
گفتگویی بود با مشکان کشاورز. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز برای سفری یک روزه و دیدار با مقام‌های ارشد عربستان سعودی وارد ریاض شد و برای اولین بار پس از احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور با بن فرهان همتایش در ریاض دیدار و گفتگو کرد. پس از این گفتگوها هر دو مقام مسئول در کنفرانس خبری مشترک بر جهت‌گیری برای توسعه روابط تأکید کردند. در همین زمینه ایلیا جزائری همکارم اینجاست تا بیشتر برامون توضیح بده. ایلیا، آقای امیر عبداللهیان در این کنفرانس خبری از مذاکره درباره طرحی سخن گفته که برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ارائه داده. اون چه مسائلی رو در سخنان خودش مطرح کرده؟
بله، نسرین، آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترکی که با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی داشته گفته که رابطه ایران و عربستان در مسیر درست خوش قرار داره و رو به پیشرفته و گفته مصمم هستند دو کشور برای توسعه این روابط در همه زمینه‌ها. به موضوع امنیت منطقه اشاره کرد آقای امیر عبداللهیان و گفته از نظرش توسعه و امنیت دو گزینه‌ای هستند، دو مسئله هستند که رابطه‌ای تفکیک ناپذیر با هم دارن و از طرحی سخن گفته که در کشورهای عربی خلیج فارس مطرح کرد و گفته این طرح رو هم با آقای فیصل فرهان به گفتگو گذاشته و در این بار صحبت کرده. گفته این طرح برای امنیت خودزا در منطقه بدون اتکا به کشورهای خارجی است، بنا به تعبیری که آقای امیر عبداللهیان داشته. همچنین صحبت کرده در مورد مسائلی که دو طرف بهش اهمیت میدن، از جمله مسئله فلسطین و همچنین مسئله امنیتی در منطقه که دو کشور در زمینه امنیتی در چند جای منطقه با هم اختلاف منافع داشتن در سالهای گذشته که دارن سعی میکنن این اختلاف رو بنا به گفته مقام های مسئول دو کشور از بین ببرن تا یک همکاری آغاز کنن برای از بین بردن اختلافات موجود و از بین بردن ناامنی ها در منطقه که به گفته مقام های مسئول در این مسیر قرار دارن دو کشور.
ایلیا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم از سرگیری روابط کشورش با ایران رو نقطه تحولی در منطقه دونسته. نقطه نظر اون چی بوده؟ به چه مسائلی اشاره کرده؟
نسل آقای فیصل بن فرهان اشاره کرده به روابط در حال گسترش دو کشور، اینطور که در رسانه‌های مختلف منعکس شده و در کنفرانس خبری که به طور مستقیم از شبکه عربستان سعودی پخش شده هم ما شنیدیم این صحبت‌ها رو، ولی خواستار اون شده برای اینکه این مسئله ادامه پیدا کنه توافق‌نامه‌های دو طرف در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاسی و در زمینه‌های اقتصادی احیا بشه و به مرحله اجرا در بیاد، چرا که توافق اثرگیر رابطی که بهار گذشته دو طرف بهش رسیدن بر این مسئله تأکید کرده که باید دو کشور رابطه مسائل و توافقنامه امنیتی رو که پیشتر بهش رسیده بودن پیش از قطع رابط هم باید اینها احیا بشه، ولی به نظر میاد به مرحله اجرا هنوز نرسیده، اینطور که از صحبت‌های دو طرف الان برمیاد و مثلا اجرایی شدن این توافق‌ها میتونه باعث بشه که پیوندهای دو کشور و رابطشون مستحکم‌تر بشه. آقای فیصل فرهان اشاره کرده که روابط دو کشور باید بر پایه احترام مشترک باشه و اشاره کرد به اینکه و پادشاه شاه عربستان سعودی دعوت کرده از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر سفر به عربستان سعودی و این سفر در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه الان حسین امیر عبداللهیان به عربستان سفر کرده و با وزیر خارجه این کشورم دیدار و گفتگو کرده، الان اکنون روابط ایران و عربستان سعودی در چه مرحله ایه؟
نسرین، همطور که میدونید دو کشور با میانجیگری چین رابطشون رو اثر گرفتن بعد از حدود 6 سال قطع روابط. این اثرگی روابط تابع نیازهایی هست که دو طرف داشتن. 6 سالی که پر بود از تنش‌های میان دو طرف، تنش‌هایی که به جنگ نیابتی دو طرف هم تبدیل شد در مناطق مختلف، به ویژه در یمن اینها جنگ نیابتی داشتن. الان نیازهای امنیتی و اقتصادی دو طرف باعث شده که این دو کشور رابطشون رو اثر بگیرن. اما آیا همه پرونده‌های اختلافی حل شده یا نه؟ هنوز حل نشده. هنوز اختلاف‌های ما حتی در رسانه‌ها شاهد هستیم، در رسانه دو کشور. مثلا بعد از اثر روابط بسیاری از رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی هیچ خبری در مورد ایران نمی‌دادن، حداقل متوقف کردن. اما الان دوباره دارن از میلیشیاهای حرف می‌زنن که مورد تایید و مورد حمایت حکومت ایران هستن، از جمله حزب‌الله لبنان، از جمله گروه‌های هشت و شعبی، و این نشون میده اختلافات وجود داره. دو طرف سعی می‌کنن اختلافات رو کنترل کنن، اما تا کجا موفق میشن، تا کجا منافعشون اجازه میده، هنوز مشخص نیست. هنوز زود است تا ما بتونیم در مورد آینده دراز مدت این روابط اظهار نظر کنیم.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری که با ما بودی. امیر مهدی‌پور وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی به دلیل حمایتش از معترضان در ایران و دفاع از حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب با محکومیت روبرو شده. او پس از سپری کردن بخشی از محکومیتش در گفتگو با بنیامین صدر از رادیو فردا به بیان وضعیت پرونده و احکامی که علیهش صادر شده پرداخته. بشنویم.
من سال گذشته بعد از اعتراضات طرفداری زن زندگی آزادی 24 مهر ماه بازداشت شدم توسط حفاظت اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی. 5 آبان با وثیقه آزاد به صورت موقت.
آقای مهدی‌پور، اتهام شما مشخصاً چه بود؟
اتهامی که به من زده شده بود اتهام بود اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام، همینطور تشویق و ترغیب مردم به جنگ و خشونت. دو تا از اتهام ها از سوی صبح اول اتهام انقلاب پذیرفته نشدن و اتهام تبلیغ علیه نظام پذیرفته شده و من به مدت 4 ماه حبس و 2 سال ممنوع خروجی از کشور و توقیف وسایل الکترونیکی محکوم شدم. در ادامه این روند حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی گزارشی به کانون ارسال کرد و به نوعی شکایت کرد از ما در کانون و وکلا که به شکلی ما رو محدود بکنند، من و بقیه همکارا متقلی که از حقوق مردم دفاع. دادستان سابق قانون وکلا زیر این فشارها نرفت و قبول نکرد، دفاع داد. در ادامه این روند پرونده من این اتفاق افتاد که بدون اینکه من امکان حضور و دفاع در دادسرای قانون وکلا رو داشته باشم، کیفرخواست تخلف از قسم برای من صادر شد و بعد از اون به وکیلم اطلاق شده که من 5 ماه از وکالت تعلیق شدم.
در مجموع چه احکامی علیه شما صادر شده؟
از دادگاه انقلاب شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر کرد، 4 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، توقیف وسایل الکترونیکی، اینها از سوی دادگاه انقلاب بود و 5 ماه تعلیق هم از سوی دادگاه انتظامی کانون.
آقای مهدی‌پور، پیشتر خبرهایی منتشر شده بود که حاکمیت قصد داره استقلال کانون وکلا رو خدشه‌دار بکنه و مشروعیت زدایی بکنه از کانون وکلا. در این باره برامون یکم توضیح میدید؟
به خاطر اینکه حاکمیت نمیخواد بار سنگین سرکوب وکلا و این لکه ننگین رو به عهده خودش بگیره، کانونهای وکلا رو به اجبار تحت فشار قرار میداد که علاوه بر وکلایی که دستگیر شده بودن توسط حاکمیت، وکلای دیگه هم محدود بشن در داخل کانون. حاکمیت حالهاست که به نوعی خودش یک جریان نفوذی در داخل کانونها به وجود آورد با انواع اقسام شیوه ها، به عنوان مثال با ارائه پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون، با انواع قوانینی که خودشون وضع میکنن و یک سری افرادی رو که صلاحیت قدرت پروانه وکالت رو ندارن، نه از نظر علمی و نه از نظر مسئولیت اجتماعی، این افراد رو با این قوانینی که خودشون تصدیق میکنند وارد جامعه وکالت. و طبیعی که این افراد چون خودشون رو مدیون حاکمیت دونن، در مواقعی که منافع حاکمیت با منافع کانونهای وکلا و وکلای دادگستری در تعارض هست، اینها سمت حکومت رو.
گفتگویی بود با امیر مهدی پور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان، که به دلیل حمایتش از معترضان اخیر از سوی دادگاه انقلاب با محکومیت روبرو بود. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی بسکتبال زنان ایران با صعود به نیمه نهایی رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B تاریخ سازی کرد. ایران که با 2-1 در رده دوم گروه A قرار گرفته بود، برای رسیدن به نیمه نهایی این مسابقات باید مقابل قزاقستان قرار می‌گرفت. شاگردان النی کاپوچیانی در این بازی با نتیجه 54-41 قزاقستان رو شکست دادند و در اتفاقی تاریخی به نیمه نهایی کاپ آسیا صعود کردند. اما درباره پیروزی تیم ملی بسکتبال زنان ایران مقابل قزاقستان پیشتر گفتگویی داشتیم با نعیمه ظفر، سرمربی تیم ملی بسکتبال عمان.
تیم ملی بسکتبال زنان ایران امروز یکی از بهترین روزهای بسکتبال ایران رو رقم زد و در مقابل تیم قزاقستان با بازی خوب و منسجمی که ارائه دادن، تونستن از صد این تیم بگذرن و به مرحله نیمه نهایی بازی‌های دیویژن B کاپ آسیا برسن. تیم قزاقستان با بهره‌گیری از بازیکن خوبشون به نام تامارا که در نیمه اول بازی خوبی را از خودش ارائه داد، تقریبا بازی نزدیکی رو با ایران داشت، ولی در نهایت تاکتیک تیمی خوب ایرانی ها تونست این بازی رو در واقع به نفع ایران بچرخونه. ولی در هر 4 کوارتر در واقع تیم ایران لیدر بود و در نهایت هم که
تیم ملی بسکتبال زنان ایران در مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا فردا مقابل اردن به میدان میره. حبیب ستوده نژاد، مدیر کل ورزش استان آذربایجان شرقی، از صدور مجوز برای حضور زنان تماشاگر در بازی تراکتور و شارجه امارات در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا خبر داد. ستوده نژاد با اعلام این خبر گفته با توجه به تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حضور زنان تماشاگر، مجوزهای لازم برای حضور زنان در این بازی صادر شده و زنان میتونن با خرید بلیت وارد ورزشگاه بشن. بازی تیم‌های تراکتور و شارجه امارات در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه هفته آینده 31 مرداد ماه در ورزشگاه یادگار تبریز برگزار میشه. به گزارش بی بی سی، بیش از 7 میلیون بیننده مسابقه مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال زنان بین دو تیم انگلستان و استرالیا را از این شبکه تلویزیونی تماشا کردند که تا اینجای رقابت‌ها پربیننده ترین بازی بوده. همچنین نزدیک به 4 میلیون نفر از استریم های بی بی سی پیگیر این بازی بودند. دیدار فینال جام جهانی فوتبال زنان روز یکشنبه بین دو تیم انگلستان و اسپانیا برگزار خواهد شد. نوواک جاکوویچ، دارنده 23 عنوان گرند اسلم تنیس، اولین بازیش رو پس از 2 در خاک آمریکا با پیروزی آغاز کرد. تنیس‌ساز سرب به دلیل عدم دریافت واکسن کووید و قوانین سختگیرانه آمریکا امکان شرکت در رقابت‌های تنیس آمریکا رو نداشت. او در اولین بازی از مسابقات سینسیناتی به مساف آلخاندرو دیویدوویچ اسپانیایی رفت و در ست اول 6-4 برنده شد. در ادامه حریف اسپانیایی به دلیل مصونیت از ناحیه کمر از بازی انصراف داد و جاکوویچ راهی دور بعدی شد. نیمار، فوق ستاره برزیلی که به تازگی از پاری سن ژرمن به الهلال عربستان ملحق شده، در جدیدترین مصاحبهش گفته وقتی کریستیانو رونالدو به عربستان رفت همه او رو دیوونه میدونستن.
خیلی هیجان زده ام و خوشحالم که به لیگ جدید و متفاوتی اومدم. چالش بزرگیه. به نظر من کریستیانو آغازگر این پیوستن ستاره ها به لیگ عربستانه. وقتی اون به النصر رفت همه اونو دیوونه میدونستن و کلی حرف و حدیث ایجاد شد. الان ولی میبینیم که این لیگ هر روز داره بزرگ و بزرگتر میشه.
نیمار در سال 2017 با قراردادی به ارزش 222 میلیون یورو رکورد شکسته بود. درآمد سالیانه نیمار در الهلال سالانه 150 میلیون یورو گزارش شده. و تیم ملی فیتنس چالنج ایران با 3 ورزشکار زن و 2 ورزشکار مرد در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. بر اساس اعلام فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی ایران، پرتو اسعدی، زینب مرویان و زهرا نیازی در بخش زنان و کسرا خسروی و سجاد کریمی هم در بخش مردان ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند. مسابقات فیتنس چالنج قهرمانی آسیا از 3 تا 5 شهریور ماه به میزبانی لبنان برگزار می‌شود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بعد از اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. اما شما میتونید از طریق واتساپ با شماره 20420-725-970-30 در این روزها نظر و مشاهدتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.